بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در جلسه گذشته اشاره کردیم که اون چه که در باب تزاحم گفتیم همه و همه مربوط بود به تزاحم امتثالی که آقای صدر اسمشو اینجا گذاشته تزاحم حقیقی، و این همان است که مشهور وقتی صحبت از تزاحم میکنن مورد نظرشون. گفتیم تزاحم دیگری مطرح است به نام تزاحم ملاکی که این اصطلاح در فرمایشات مرحوم آخوند مطرح شده. تزاحم ملاکی از نظر مرحوم آخوند این است که بین مقتضیات دو تا حکم یا ملاکات اونها با هم تنافی پیدا بشه. یکی از مواردش موارد اجتماع امر و نهیه، یعنی یک عمل هم مصداق امر هم مصداق نهی، مثل اینکه شما نماز میخونی در دار قصبی، اون حرکت شما، رکوع شما، سجده شما، نماز، همون حرکت قصبه. اینجا مرحوم آخوند میفرمان این عمل ملاک حرمت داره به اعتبار قصب، ملاک وجوب داره به اعتبار نماز. این دوتا ملاک با هم در تزاحم هستن، این تزاحم ملاکیه. البته رو مبنایی که قائل به اجتماع امر و نهی نیست. بعد عمده فرق تزاحم ملاکی با تزاحم به اصطلاح حقیقی یا امتثالی این بود که در تزاحم حقیقی یا امتثالی منافات بین دوتا حکم متزاحم به لحاظ عالم جعل نیست. اگر منافاتی هست، منافات در مقام فعلیت و حکمه، مثل همون داستان انقاض غریق و قصب. اما در مسئله تزاحم ملاکی تنافی بین دو تا جعله. اگر ملاک نماز اهمه، باید نماز واجب باشه، قصب دیگه حرام نباشه، و اگر ملاک قصب اهمه، باید قصب حرام باشه، دیگه نماز واجب نباشه. این عمده تفاوت بین در واقع تزاحم ملاکی و تزاحم امتثالیه. اولین بحثی که آقای صدر مطرح میکنن، فرمودن دو تا بحث باید بکنیم. یکی این که چطور دو تا ملاک رو در مثل مثلا موارد اجتماع امر و نهی ما چطوری به دست بیاریم که این عمل هم ملاک قصب رو داره هم ملاک مثلا نماز رو. یه بحث دیگه هم این استش که حالا اگر تزاحم ملاکی پذیرفتیم وجود داره، مرجحاتش چه مرجحاتی است؟ مرجحات باب تزاحمیه، تزاحم امتثالی، یا مرجحات باب تعارضه؟ در باب اثبات ملاک، الان این عملی که هم نمازه هم قصب، آیا این واقعا ملاک نماز و قصب هر دو رو داره؟ چند وجه گفته شده. یکی از اون وجوه فرمایش جناب اصفهانی است، مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، در حاشیه‌شون بر کفایه ایشون فرموده یک خطاب، مثلا خطاب صله، یک مدلول مطابقی داره که اون وجوب نمازه، یه مدلول التزامی داره و اون وجود مصلحت مقتضی وجوب. خطاب لا تغصب باز اونم همینطور، یه مدلول مطابقی داره که اون نهی از غصب، حرمت غصب، یه مدلول التزامی داره که اون عبارت است از وجود مفسده ای که باعث حرمت شد. حالا که قصب و نماز در یک مصداق جمع شدند، مدلول مطابقی ساقط شده. الان صله و لا تقصب مدلول مطابقیشون نمیتونیم اخذ کنیم، چون نمیشه هم این عمل واجب، بنابر البته استحاله اجتماع امر و نهی، که البته ما قائلیم به جواز اجتماع امر و نهی، اما بنابر استحاله اجتماع امر و نهی دیگه نمیشه این عمل هم سله بهش تعلق بگیره، بگه باید انجام بدی، هم لا تقصب تعلق بگیره که نباید انجام بدی. مدلول مطابقی از درجه اعتبار ساقط شده، اما مدلول التزامی باقیه. یعنی این ملاک نماز رو، یعنی ملاکی که مقتضی وجوبه داره، این ملاک قصب و یعنی ملاکی که مقتضی حرمته اونم داره. پس ما از این طریق میتونیم ملاک رو در این گونه موارد احراز کنیم. خب جواب این مطلب بارها در لابلای بحثها داده شده. این مطلب مبتنی است برای یه اصلی که ما اون اصلش رو قبول نداریم. اصلش اینه، میگه مدلول التزامی در وجود تابع مدلول مطابقی است، اما در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست. بنابراین ولو مدلول مطابقی حجت نباشه، مدلول التزامی حجت. این ادعای اون مبنایی است که در واقع بر اون مبنا این فرمایش رو مرحوم اصفهانی فرموده. و ما خب قبلا گفتیم، بارها هم تکرار کردیم به مناسبت ها، که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است، هم در وجود هم در حجیت. یعنی اگر ما نمیتوانیم بگیم متکلم مدلول مطابقی رو اراده کرده، یعنی حجیت نداره الان برای ما، نمیتونیم بگیم مدلول التزامی رو اراده کرده، اونم حجیت نداره. خب بیان دومی که البته اینجا حالا یه فرمایشی رو جناب آقای صدر از مرحوم عراقی هم نقل کردن که اونم مثلا یک جوری همین مطلب رو خواسته بگه بدون اینکه این اشکال پیدا بشه، که حالا من اونو دیگه ازش عبور میکنم. بیان دومی که مطرح شده مبتنی است بر باز یه مبنای دیگری که مرحوم نائینی دارن. مرحوم نائینی معتقدن که ماده، این سله، یه ماده داره، صلات، یک هیئت داره، هیئت امر. لا تقصب یه ماده داره، قصب، یه هیئت داره، هیئت نهی. جناب نائینی رضوان الله علیه معتقدن که ماده دو تا اطلاق داره، از دو جهت اطلاق داره. یک اطلاق از جهت به اصطلاح حکم، یک اطلاق از جهت ملاک. یعنی در واقع ماده دو تا محمول عرضی داره، یکیش حکمه، یکی دیگه ملاک. در موارد اجتماع امر و نهی چون الان یک عمل هست که هم صلات هم قصبه، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، اون حکم با هم جمع نمیشه. یعنی نمیتونه هم حکم قصب اینجا باشه، حرمت، هم حکم نماز باشه، وجوب. بنابر این اون محمول اول ماده که همون حکم باشه از درجه اعتبار ساقط میشه، اما محمول دوم یعنی ملاک هست سر جای خودش. ماده دو تا محمول داشت، یکی حکم که مثلا وجوب نماز بود یا حرمت قصب، یکی هم ملاک که ملاک مقتضی وجوب در نماز و ملاک مقتضی حرمت در قصب. حالا اون حکم نمیتونه با هم باشه، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، اما ملاک هست، پس ما ملاک رو احراز کردیم. هم ملاک غصب الان وجود داره، هم ملاک نماز. سوال و بحث ما این بود که چگونه در موارد تزاحم ملاکی میتوانیم ملاک رو در هر دو حکم احراز کنیم. این مطلب رو مرحوم آقای صدر قبلا هم بحث کردن، فاشون قبل که بحث کردن من اون قسمت رو توضیح ندادم، از اون قسمت هایی بود که گفتم مطالعه بفرمایید. توضیحش همینی بود که الان اشاره کردم. یعنی مرحوم نائینی مدعی است که ماده دو تا اطلاق داره، یه اطلاقش به لحاظ حکمه، یکی اطلاقش به لحاظ ملاکه. در موارد اجتماع امر و نهی اون اطلاق اول یعنی به لحاظ حکم از بین میره، اما اطلاق دوم یعنی به لحاظ ملاک باقی میمونه. آقای سعد اشکالی که کردن قبلا این بحثو کردن این استش که اون چی که مدلول خطاب هست عرفاً حکمه، یعنی وقتی میگن سله اونی که مدلول خطابه اینه که از صلاتو واجبتون، چون امر داله بر سلام بر وجوب. مدلول خطاب ملاک دیگه نیست، یعنی مدلول مطابقی. بله ما ملاک رو میفهمیم، وقتی که نماز واجبه میفهمیم که حتما یه ملاکی داره، چون ما عدلیه هستیم و معتقدیم شارع کار بدون حکمت انجام نمیده، خلاف حکمت انجام نمیده، بنابراین اگر چیزی رو واجب کرده حتما ملاک وجوب داشته، ما اینا رو معتقدیم. بله ولی این مدلول التزامیه نه مدلول مطابقی، نه اینکه سله دو تا مدلول داشته باشه در عرض هم، یکی از صلاتو واجبتون، یکی از صلاتو مثلا زو ملاکه یا ذات ملاکه، اینجوری نیست که. یه دونه مدلول داره از صلاتو واجبتون. بله ما میگیم نمازشون واجبه و کار خدا بی حساب نیست، اگر واجب کرده پس حتما ملاک داشته. بله مدلول التزامی داره نه مدلول مطابقی در عرض هم. بنابراین اگر شما مقصودتون اینه که این دوتا مدلول مطابقی هن، نه خیر، یکیش مدلول مطابقی حکم، یکی مدلول التزامی ملاک. اگر اون حرف مرحوم اصفهانی رو میخوای بزنی که آقا مدلول مطابقی از حجیت افتاده، مدلول التزامی بر حجیت خودش باقیه، اگه اینو میخواید بگی خب این هم که ما گفتیم ما مبناش قبول نداریم. مدلول التزامی در اصل وجود خودش و در حجیت خودش تابع مدلول مطابقیه، بنابراین وقتی مدلول مطابقی از حجیت افتاد مدلول التزامی هم حجیتی نداره. یه بیان دیگری دارن مرحوم اصفهانی و اونیشون هم تعبیر کرده به اطلاق ماده، اما نه این بیان مرحوم ناینی. ایشون گفته یه راه دیگه هم برای احراز مصلحت وجود داره و اون اطلاق ماده است. بعد در مقام توضیح ایشون فرمودن ببینید مولا وقتی میگه مثلا سله، خب میخواد یه حکم حقیقی فعلی رو بیان کنه و در واقع در مقام بیان تمام موضوع حکم میشه. و فرضم اینه که الان اینجا مقید نیست موضوعش به این که متحد با غصب نباشه، همچین قیدی که نداره. سله یعنی نماز واجبه، اطلاقش اقتضا میکنه ولو غصب باشه. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که بس نماز یک مصلحتی داره حتی اگر با غصب جمع بشه، اون مصلحت نمازیش از بین نمیره. خب بله عقل میگه بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، عقل میگه اگر نماز متحد شد با غصب اینجا دیگه حکم فعلی نیست، چون امتناع اجتماع امر و نهیه نمیتونه نماز امر داشته باشه غصب هم نهی داشته باشه. مرحوم اصفهانی میگه خب این یه قرینه یه عقلیه که عقل داره میگه که نمیشه اون جایی که متحد شد نماز با غصب نماز همچنان مثلا وجوب داشته باشه، حکم داشته باشه. میگه خب چون این یک قرینه عقلیه یه طوری نیست که مولا در مقام اعمال مولویت خودش به این قید، اگر واقعا این قید در اراده او هست به این قید اکتفا بکن. یعنی مولا خودش میخواد بگه که مثلا نماز واجبه ولی در جایی که غصب نباشه. این قسمت رو که در جایی که غصب نباشه اینو نمیگه. به چی اعتماد بکنه؟ به این که بالاخره عقل که میفهمه که در جایی که غصب نباشه. آقای اصفهانی رضوان الله علیه میفرمان چون این یک قرینه لبیه، یک قرینه عقلیه، یه طوری نیست که مولا بتونه به این اعتماد بکنه. یعنی واقعا ارادش همین باشه ولی نگه. برای چی نگه؟ مولا که در مقام اختفاء نیست، نمیخواد چیزی رو مخفی کنه، نمیگه. به خاطر اینکه مثلا میدونه چنین قرینه ای هست. مرحوم اصفهانی میگه اینکه میدونه چنین قرینه ای هست نمیتونه بهش اکتفا بکنه. پس الان که میگه نماز واجبه، یعنی موضوع حکم، تمام موضوع حکم خود طبیعت نماز، یعنی نماز به ما و نماز ملاک داره. هرچند که یک جایی به دلیل یک مانعی نماز وجوب نداشته باشه، بازم ملاک وجوب رو داره. و مولا نمیتونه به این قرینه که عقل میگه آقا اینجا دیگه حکم نداره اکتفا بکنه و بخواد وقتی تقیید مورد نظرشه بدون گفتن از روی این که این قرینه عقلی وجود داره توقع داشته باشه مخاطب بفهمه. نه، اینطور نیست، نمیشه. خب نتیجه مرحوم اصفهانی میگه بس ببینید وقتی مولا میگه صله، یعنی صلات تمام موضوع حکم منه، نماز واجبه. خب نماز واجبه پس ملاک داره دیگه، ملاک وجوب داره. خب اونجایی که نماز مصداق غصب شد و ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم، خب اینجا که دیگه نماز وجوب نداره. مرحوم اصفهانی میگه بله وجوب نداره ولی ملاک داره. ملاکش چیه؟ ملاکش از کجا میگی؟ میگه به خاطر اینکه این کلام اطلاق داشت، تمام موضوع حکم طبیعت نماز بود. آقا مولا که میدونست یک همچین قید لبی وجود داره، یه همچین قید عقلی وجود داره. میگه بله میدونست ولی نمیتونست به این اعتماد بکنه، نمیتونست به این اتکا بکنه و تقیید اگر مورد نظرش بود بگه خب همین قرینه عقلی برای بیان مقصود من کافیه. نه، این نیست، چون این عقلیه نمیتونه به این اعتماد بکنه. نتیجه این که پس مولا میخواد بگه نماز به ما و نماز ملاک داره. آقای سعد معتقدن این بیان هم مثل اون دو بیان قبلی تمام نیست. شما سوال میکنه مرحوم آقای سعد از مرحوم اصفهانی، میگه شما معتقدی که تقیید عقلی برهانی که الان عقل من با یک دلائلی میفهمه که وقتی نماز و غصب یکی شد نمیشه نماز امر داشته باشه، شما میخوای بگی که این تقیید عقلی برهانی باعث نمیشود که اطلاق ماده از بین بره؟ حتما باید اطلاق ماده رو یه قید لفظی از بین ببره. اگه این ادعای شماست که خب این حرف بی ربطیه، چون همچنان که مقیدات لفظی اطلاق رو از بین میبرن، مقیدات لبی هم اطلاق رو از بین میبرن. فرقی ندارن که مقیدات لبی مثل مقیدات لفظی میمونن، اطلاق رو از بین میبرن. چون اطلاق، ما در بحث اطلاق و تقلید گفتیم، اطلاق دلالت سکوته، یه دلالت شکننده است. از نگفتن ما میخواییم یه چیزی رو استفاده کنیم، نه از گفتن. این که نگفت میگیم پس اراده نکرد. خب حالا که مولا نگفت که من نماز رو در جایی که مصداق غصب دیگه نمیخوام، پس اراده نکرد که نمیخواد این اطلاق، یعنی اونجا هم میخواد. خب این اطلاق شکننده است، همونجوری که یه قید لفظی مانع از انعقاد این اطلاق میشه، میگیم خب خودش گفت که مثلا اگر قصد باشه دیگه نماز واجب نیست، اگه مثلا گفته بود. همونطور یک قید لبی هم مانع از انعقاد اطلاق میشه، یعنی وقتی عقل میگه آقا وقتی نماز مصداق قصد شد دیگه این نمیتونه مطلوب مولا باشه، نمیتونه مولا از ما وجوبش رو بخواد. بنابراین مقیدات لفظی با مقیدات لبی در اینکه اطلاق رو از بین میبرن فرقی ندارن، که مثل همین و قبلا هم مکرر گفتیم که مقیدات لبی به منزله مقید متصلن، اصل ظهور رو از بین میبرن، نه به منزله مقید منفصل که حجیت رو از بین میبره، نه اینا اصل ظهور رو از بین میبرن. بعد آقای صدر میگه اگه شما نه مقصود دی چیز دیگه هست، مثلا میخوای بگی که مقید مقید هیئت، صله یه ماده داره، صلات یه هیئت داره، امر، که ما از اون هیئت حکم رو به دست میاریم، شما میخوای بگی که این قید عقلی مربوط میشه به هیئت که حکم ازش به دست میاد، نه مربوط میشه به ماده. اگر این مورد نظر شماست، ایشون میگه که خب مقید عقلی در موارد اجتماع امر و نهی اصلا ابتداءن میزنه به ماده، نمیزنه به هیئت. چرا؟ میگه برای خاطر اینکه این ماده یعنی صلات الان متحد شده با قصب، صلات شده خودش مصداق قصب، مثلا کاری به هیئت نداره، هیئت امر یا هیئت نه، خود صلات شده قصب و این نمیتونه این الان این فرد صلات که قصبه، که قصبه چون بس حرامه، نمیتونه این فرد صلات واجبن باشه. بنابراین اینطوری نیست که شما بگید مقید لبی زده به هیئت، ماده به اطلاق خودش باقیه. پس شما میگه حالا تازه فرضم بکنیم این قید خورده باشه به هیئت، نخورده باشه به ماده، بازم نمیتونیم به اطلاق ماده تمسک بکنیم، بازم نمیتونیم به اطلاق ماده تمسک کنیم، چون اطلاق ماده در محدوده ای منعقد میشه که هیئتش اطلاق داره، یعنی صلات واجبتون اونجایی که واجبتون اونجاست که این صلات هست، اونجایی که واجب نباشه دیگه این صلات نیست، این صلاتی که واجبه نیست. بنابراین درسته بلو به فرض، البته اینا فرض ها، که قید بخوره به هیئت نه به ماده، بازم نمیتونید شما به اطلاق ماده تمسک بکنید، چون در واقع وقتی داره مولا میگه از صلات و واجبتون، شما میگه الان این وجوب دیگه در موارد غصب نیست، یعنی دیگه این اون صلات مطلوب که وجوب بهش تعلق میگیره نیست، این معنیش اینه. بنابراین این فرمایش جناب مرحوم اصفهانی هم قبول نیست. حالا بعد ذیلش دیگه آقای صدر خیلی حالا بحثایی کردن که دیگه شما مطالعه میفرمایید، نتیجه‌ای که نهایتاً آقای صدر میگیره اینه، میگه ببینید مرحوم اصفهانی بحث دلالت مطابقی و التزامی رو مطرح کرد که گفتیم غلطه، مرحوم نائینی بحث اطلاق ماده رو مطرح کرد که گفتیم غلطه، مرحوم اصفهانی باز بحث اطلاق ماده رو به بیان دیگری مطرح کرد که اونم گفتیم غلطه. نتیجه ایشون میگه هاکذا ید تزه، که در موارد مثلا اجتماع امر و نه ما نمیتونیم مثلا وجود دوتا ملاک رو احراز کنیم، که بگیم هم ملاک حرمت قصب وجود داره هم ملاک حرمت وجوب نماز، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشه. یه قاعده عام نداریم که بگیم آقا در موارد اجتماع امر و نهی بنابر امتناع اجتماع درسته که وجوب و حرمت هر دو باقی نیستن، اما ملاک وجوب و ملاک حرمت هر دو باقی هست. ایشون میگه ما یه همچین قاعده عامی نداریم. بله، اگر موردن یک جایی قرینه ای دلیلی داشتیم که آقا اینجا در این حال که اجتماع امر و نهی شده ملاک وجوب هست، ملاک حرمت هست، اون موقع بله ما میتونیم دوتا ملاک رو احراز کنیم. خب حالا این بحث اول بود که ما چگونه میتوانیم دو ملاک رو احراز کنیم، که نتیجه‌ای که آقای صد گرفت این بود که فقط در صورتی که قرینه خاصه وجود داشته باشه، یک دلیل عام بر وجود ملاک ما نداریم. بعد این بحث رو مطرح میکنه که خب حالا اگر تزاحم ملاکی پیش اومد، مرجحات باب تعارض مطرح میشن یا مرجحات باب تزاحم، یعنی تزاحم امتثالی، که انشالله توضیحش جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.